أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره روش مفهومگیری قدما بود و اشکال سید مرتضی در رد این روش مفهومگیری. عرض کردیم که به شکل خلاصه قدما قائل بودند که اصل در کلام هر متکلمی این است که لغو نباشه. اگر متکلمی جمله شرطی میگه و شرط میاره، اصل در کلامش اینه که این شرط به خاطر غایت و هدفی بوده و نباید بگیم این شرطش لغو بوده. به همین جهت جملات شرطی مفهوم دارن و اگر بگیم جمله شرطی مفهوم نداره، لازم میاد که این شرطی که متکلم اینجا قرار داده لغو بشه. به همین جهت با استدلال به بناء عقلا قائل شدن که جملات شرطیه مفهوم داره. سید مرتضی جوابشون رو، این سخنشون رو رد کرد. اینجوری فرمود، سه تا بیان داشت سید مرتضی. بیان اولش این بود که درسته که قرار دادن شرط در کلام متکلم غرضی داره، اینو ما قبول داریم، اما این غرضش چیه؟ نقش علیت شرط در معلولیت جزاء. یعنی وقتی میگه ان جاء زید فاکرمه، یعنی علت وجوب اکرام چیه؟ اومدن زید. خب پس ببین غرض داره، علت اکرام کردن چیه؟ اومدن زید. بیان برای بیان مفهوم، این که بگیم یه جمله مفهوم داره، فقط علیت برای ما کافی نیست، بلکه باید علیت چی باشه؟ علیت منحصره باشه. یعنی تنها علت همینیه که در جمله شرطی ذکر شده. اگه اینطوری بود مفهوم داره، اما اگه علیت منحصره نبود، خب علیت غیر منحصره بود، یعنی مثلا ممکن یه چیزی دو تا علت داشته باشه، سه تا علت داشته باشه، خب ما میتونیم بگیم اینجا هیچ موقع مفهوم ندارن این جملات، ولی لغو هم نیستن. رابطه علت معلومه، اگه زید اومد اکرامش میکنیم، اگه نیومد اکرامش نمیکنیم. خب اما اینطور نیست که تنها و تنها و تنها دلیل وجوب اکرام اومدنش باشه. نه، ممکنه ما جای دیگه هم اکرامش بکنیم در حالی که نیومده، به دلایل دیگری. پس ما نمیتونیم بگیم جمله شرطی مفهوم دارد در علیت‌های غیر منحصره. و حرف بنا عقلا هم چی؟ اونجا صادقه که اونجا لغو هم نیست، چون رابطشون علت معلومی. یه بیان. بیان دوم اینه که حرف قدما که میگن شرط دخالت در حکم دارد، مجیء زید دخالت در وجوب اکرام دارد، میگیم دخالت در شخص الحکم دارد، نه دخالت در سنخ الحکم. شخص الحکم یعنی چی؟ یعنی همین حکمی که در جمله ذکر شده، فاکرم ها. این فاکرم ها معلق و مترتب بر چیه؟ مجیء زید. درست، همین حکم، شخص الحکم یعنی همین حکم. اما سنخ الحکم یعنی چی؟ یعنی اصل اکرام کردن. خب چه چیزی دخالت در سنخ الحکم دارد؟ علت منحصره. اگر شرط ما علت منحصره بود، دخالت در سنخ حکم داشت، اما اگر شرط ما علت منحصره نبود، دخالت در چی داره؟ شخص الحکم داره. لذا سید مرتضی به قدما میفرماید که شما لغو نبودن کلام متکلم به این معناست که شرط دخالت در سنخ الحکم داره. در حالی که برای مفهوم گیری ما نیاز داریم به دخالت شرع در سنخ الحکم، نه در شخص الحکم. اما حرف شما قدما مبتنی بر دخالت شرع در شخص الحکمه که به درد ما نمیخوره. پس ما حرف شما را قبول داریم، میگیم کلام متکلم لغو نیست، مجیزه دخالت در وجوب اکرام داره، اما در دخالت در شخص حکم وجوب اکرام، همین حکمی که در جمله ذکر شده، ولی باز مفهوم نداره. پس مفهوم نداشتن دلیل بر لغو بودن نیست. بیان ساده از شخص الحکم و سنخ الحکم رو عرض بکنم، بریم سراغ بیان سوم سید مرتضی. ببینید شخص الحکم یعنی این، انجا اک زیدون فا اکرم هو، اگر زید آمد اکرامش بکن. مفهومش چیه؟ حالا مفهومش الان نمیگیم. این معناش چیه؟ معناش اینه اگر زید نیامد اکرامش نکن. خب سوال میکنیم آیا اگه زید نیومد دیگه هیچ موقع اکرامش نمیکنی؟ متکلم میگه نه اکرامش میکنم، من دوستش دارم، من رفیقمه، ولی الان اگه نیومد الان اکرامش نمیکنم، ولی ممکن دفعه دیگه اکرامش بکنم. پس معلوم میشه اومدن زید علت منحصره نیست، علت هست ولی علتش منحصره نیست. اما یه بار علت منحصره است. علت منحصره است یعنی چی؟ یعنی میگم اگر زید آمد اکرامش بکن، این مفهوم داره. مفهومش چیه؟ اگه زید نیومد اکرامش نکن. اکرامش نکن یعنی دیگه هیچ موقع اکرامش نمیکنه. تنها راه اکرام کردن من زید را چیه؟ اومدنش. اگه نیومد من اصلا اکرامش نمیکنم، به هیچ وجه من الوجوه من اکرامش نمیکنم. این معنای علت سنخ الحکمه. سنخ حکم یعنی اصل حکم در تمام شرایط و مواضع و حالات و زمانها و همه جا. تنها علتش اومدن زیده. اگه زید اومد این اکرام کردن هست، اگه نیومد اصل حکم مرتفع میشه، یعنی سنخ حکم مرتفع میشه. این معنای مفهومه. بیان سوم سید مرتضی. سید مرتضی میفرماید ما یه قید احترازی داریم، یه قید مفهومی داریم. قید احترازی یعنی چی؟ یعنی شرط قید احترازی است، یعنی دخالت در شخص الحکم داره، دخالت در همین حکمی که در کلام ذکر شده داره و خلاصه احتراز میکند، دوری میکند از قیود دیگر. وقتی میگه انجا اک زیدون فاکرمه، یعنی اومدن زید برای من مهمه، حالتهای دیگه زید برای من مهم نیست، از بقیه حالتاش احتراز میکنم، دوری میکنم، میگم اگه اومد اکرامش میکنم. میشه قید احترازی. اما قید مفهومی چیه؟ اون قیدیه که علیت منحصر است. اگه اومد حکم میاد، اگه رفت حکم میره و دیگه این حکم هیچ علت دیگه غیر این علت نداره. این قید مفهومی که اینها رو در الموجز در پاورقی توضیح دادی. خب حالا میخواد بگه، میگه آقا اینو قدما شما که میگید اگر شرط دخالت در مفهوم نداشته باشد، دخالت در حکم نداشته باشد، لغو است. جواب بهتون میدم این ما لغو نیست، شرط دخالت در حکم داره ولی به شکل قید احترازی، اما مفهوم نداره. چرا؟ چون ما در مفهوم قید مفهومی میخواییم. این قید اینجا قید مفهومی نیست. حالا نگاه کنید عبارتشو، و به عبارت اخرى انما تثبته صيانه فعل العقلاء عن اللغويه، آن چیزی که ثابت میکند آن چیز را، چه چیزی؟ حفظ کردن فعل العقلاء از لغو بودن، اون چیزی که باعث میشه کلام العقلاء لغو نشه، هو کون القید احترازی، یا قید احترازی باشه. لا کونه دا مفهومه، نه اینکه قیدی باشه که مفهومی باشه. و فقد اوضحنا في الموجز الفرق بين القیدین فلاحظ. دیگه اینجا آیه سبحانی توضیح نمیده، میگه در الموجز مفصل اینو توضیح دادن. لذا دوستا باید مراجعه بکنن به پاورقی کتاب الموجز در قسمت مفاهیم، اونجا 4 نوع قید داریم، 4 نوع قید رو در یه فایل صوتی برای بنده توضیح بدید و ارسال بکنید. خب تا اینجا ما مسلک قدما رو در روش مفهومگیری از جملات شرطی بیان کردیم، الان میخوایم روش متأخرین رو بگیم، مسلک متأخرین فی استفادة المفهوم. متأخرین میگن که آقا جمله شرطیه ای مفهوم دارد که 3 خصوصیت داشته باشه. این 3 خصوصیت اینه: اول اینکه باید بین مقدم و تالی در جمله شرطیه ملازمه وجود داشته باشه، یعنی قضیهش از قضای اتفاقیه نباشه، اگر زید آمد پرنده ها میپرند، نه اینطوری نیست، قضیه اتفاقیه است، نه باید ملازمه باشه بین مقدم و تالی. 2 این ملازمه از نوع ترتب علت و معلولی باشه، سبب و مسبب باشه، شرط سبب جزا باشه، مقدم علت تالی باشه، پس رابطه مقدم و تالی باید چی باشه؟ علیت باشه. 3 خصوصیت اینه که شرط علت منحصره جزا باشه، تنها علت جزا باشه. این 3 خصوصیت اگر محقق شد، خب جمله شرطی مفهوم داره. خب حالا این 3 خصوصیت رو بخونیم. میفرماید و اما مسلک المتأخرین، مسلک متأخرین، فهو مبنی علی دلالت القضیه الشرطیه علی الامور الثلاثه التالیه، دلالت میکنه بر اینکه قضیه شرطی باید 3 نکته‌ای که میخوایم بگیم رو داشته باشه. 1 دلالت القضیه علی الملازمه بین مقدم و تالی، جمله شرطیه دلالت بر ملازمه بین مقدم و تالی داشته باشه. فیخرج ما یفقد الملازمه، پس خارج میکند اون جملات شرطیه‌ای که بین مقدم و تالی ملازمه وجود ندارد. خصوصیت 2 دلالت القضیه، قضیه شرطی دلالت بکند، علی ان التالی معلق علی المقدم، قضیه تالی مقدم معلق بر و مترتب بر مقدم و مترتب علی المقدم، علی وجه به شکلی که یکون المقدم سببا، جمله مقدم سبب باشه و تالی مسببا، جمله تالی چی باشه؟ مسبب باشه. فخرج قوله، این جمله از محل بحث ما خارجه، ان طال اللیل قصر النهار، اگه شب طول کشید، شب طولانی بود، روز کوتاهه. خب طولانی بودن شب که علت کوتاه بودن روز نیست، از فیه ملازمتون، بین طولانی شدن شب و کوتاه شدن روز ملازمه هست، چون هر موقع شب طولانی باشه روز کوتاهه. اما ولیس فیه ترتبون، علت کوتاه شدن روز طولانی شدن شب نیست، علتش خورشیده. لکونه ما معلولین لعلت ثالثه، چون که طولانی شدن شب و کوتاه شدن روز اینا دوتا معلوله برای چی هست؟ برای میزان طلوع خورشیده. اگه طلوع خورشید کم باشه روز کوتاه، شب طولانی، اگه زیاد باشه روز بلند، شب کوتاه. 3 خصوصیت اینه که دلالتها، دلالت قضیه شرطیه زیادتن علی ما تقدم، یعنی این 3 زائد بر اون 2 خصوصیت قبلیه، علی انحصار سببیه، بگی آقا علیت علیت منحصر است، و انما وقع بعد حرف شرط اون جمله ای که بعد از اداة شرطی اومده، یعنی جمله شرط، هو السبب المنحصر للجزاء، او علت منحصر جزاء. وقتی اینجوری شد، حتی یدل على ارتفاع الجزاء بارتفاع السبب المنحصر. می وقتی سبب علیت منحصر رفع، جزاء منتفی میشه. الانتفاع عند الانتفاع، انتفاع الحکم عند انتفاع علت منحصره، میشه مفهوم پیدا. بعد آقای صبحانی میفرماید خب سه تا خصوصیت: یک، ملازمه، دو، علیت، سه، علت منحصر. میفرماید این دوتای اولی هممون قبول داریم که در جملات شرطی این دوتا وجود داره. میفرماید لا شک فی دلالت الجملت شرطیه علی الامرین الاولین، شک نداریم که جمله شرطیه بر ملازمه دلالت دارد، بر علیت دلالت دارد. انما الکلام فی تبادر الانحصار من الجملت شرطیه. اما بحث در چیه؟ در اینه که آیا علیت منحصره از جمله شرطیه فهمیده می شود یا نمی شود. دلیل ما بر اینکه شرط علت منحصره جزا است چیست؟ بحث تو این واقع شده. به چه دلیل میگیم شرط علت منحصره جزا است؟ وقد استدل علیه به وجوه هم، علت های مختلفی براش ذکر کردن. اولین دلیلی که برای ذکر کردن تبادره. خب شما میدونید تبادر علامت موضوع لهه، یعنی معنای حقیقی رو با تبادر میتونیم چی؟ به دست بیاریم. خب اونایی که استدلال کردن که جمله شرطیه دلالت بر علت منحصره دارد، استدلال به تبادر کردن، گفتن که آقا اون چیزی که ما به ذهنمون میرسه متبادر به ذهن ماست اینه که شرط علت منحصره جزاه. وقتی شخصی میگه اینجا اگه زیدون فاکرمه، اگر زید اومد پیش تو اکرامش بکن، یعنی اگه نیومد دیگه هیچ موقع اکرامش نکن، دیگه در هیچ حالت اکرامش نکن، به هیچ وجه دیگه اکرامش نکن، منظورش اینه، این متبادره. میفهمه ان المتبادره کون اللزوم و ترتب، اینکه بین مقدم و تالی ملازمه باشد و تالی مترتب بر مقدم باشد، بین شرط و جزا به نحو ترتب علی العلت المنحصره. متبادر چیه؟ اینه که این ترتب بر همدیگه مترتبن، جزا بر شرط مترتب است، تانی بر مقدم مترتب است، این ترتبشون به نحو علیت منحصره است. آقای سبحانی اشکال میگیره، میفرماید که این حرف شما دو تا اشکال داره. اشکالش این، اشکال اولش اینه که اگر گفتید جمله شرطیه دلالت بر علیت منحصر دارد و دلیل شما هم تبادر بود، اشکالش اینه تبادر علامت چیه؟ حقیقته، علامت معنای موضوع آنلند. پس شما دارید میگید جمله شرطیه وضع شده است بر معنای علیت منحصره، درسته؟ استدلال به تبادر اینو به ذهن ما منتقل میکنه. خب اگر گفتیم موضوع آنله جمله شرطیه علیت منحصره است، لازمش اینه که اگر جمله شرطی دلالت بر علیت منحصره نکنه، این باید چی باشه؟ خارج از موضوع له باشه و استعمالش مجازی باشه. چون استعمال خارج از موضوع له میشه استعمال چی؟ مجازی. استعمال در موضوع له میشه استعمال حقیقی. پس اگه اون جملات شرطیه ای که دلالت بر علیت منحصر میکنه استعمالشون حقیقی. اما اگر جملات شرطیه داشته باشید که دلالت بر علیت منحصر نکنن اونا میشن چی؟ استعمال مجازی. خب حالا چقدر جمله شرطیه داریم که دلالت بر علیت منحصر نمیکنن؟ خیلی. خب لازم میاد کثرت المجاز و قلت الحقیقه. خب قبیح. نگاه کنید یلاحظ علیه، اشکال گرفته میشه به این نظره ان ادعاء تبادر اللزوم و ترتب، این که ادعا بکنید ما از جمله شرطی ملازمه رو میفهمیم، ترتب علیت رو هم میفهمیم، این لا غبار علیه، این اشکالی نیست، ما اینو میگیم درسته. الا ان تبادر کون شرط علت منحصرتن، این که تبادر بکنیم که شرط ما علت منحصر است، این ممنوع لوجه، این به دو دلیل صحیح نیست. دلیل اول لو کانت الهیئتو، اگر هیئت جمله شرطیه موضوعتن وضع شده باشد للعلت المنحصره، برای علت منحصره، یلزم ان یکون استعمالها، لازم می آید که استعمال این جمله شرطیه فی غیر صورت الانحصار مجازن، در غیر علت منحصره مجاز باشه. و محتاجن الى اعمال العنایه، نیازمند باشه به قرائن، عنایه یعنی قرائن، کسائر المجازات مثل بقیه مجاز. و لیس کذلک، در حال اینطوری نیست، خیلی ما استعمالات زیادی داریم در جملات شرطی که علیت منحصره نیستن و نیاز به قرینه هم ندارن. اشکال دوم اینه، اگر گفتی جمله شرطی مفهوم داره باید همیشه مفهوم داشته باشه، حتی جایی که متکلم بیاد بگه آقا من یه جمله شرطی میگم ولی جمله من دلالت بر مفهوم نمی کند، مفهومش رو انکار کنه، اونجا باید بگیم نه آقا مفهوم دارد. مثلا تو دادگاه اگر یک کسی اعتراف کرد اعتراف جمله شرطی بود مفهومم ازش برداشت میشد، ولو اینکه خودش بگه آقا مفهوم منو اراده نکنید میخوام جمله شرطی بگم، ازش نمیپذیریم، میگیم جمله شرطی مفهومی داره، مفهوم داره و ما به مفهوم کلماتو هم تمسک میکنیم، رقابت هم بیشتر میکنیم. این صحیحه؟ میگیم نه، در دادگاه همچین چیزی صحیح نیست. یا کنید لو کان کذالک، اگر اینطوری باشه که جمله شرطی مفهوم داشته باشه یجب الاخذ بالمفهوم حتی فی مقام المخاصمات، واجبه به مفهوم تمسک بکنیم حتی در محل دعواها و احتجاجات در دادگاه، و عدم قبول من المتکلم، و از متکلم قبول نکنیم زمانی که بگوید لیس لکلامی مفهومون، کلام من مفهوم نداره، من نه خلاف المفهوم. در دادگاه ها اگه متکلم بگه کلام مفهوم نداره ازش میپذیم دیگه، به مفهومش تمسک نمی کنیم. پس این دوتا اشکال رو استدلال اول داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.